در جهان اسلام و تشیع به علت فراوانی منابع نقلی دانش‌های گوناگونی تولید شده و نسبت سنجی بین آنها همیشه مورد بحث اندیشمندان اسلامی قرار گرفته. اما ملاک تمایز بین علوم اسلامی چیه؟ اخلاق در بین علوم اسلامی چه جایگاهی داره و چه نسبتی با سایر علوم دینی داره؟ و به طور خاص چه نسبتی با فقه داره؟ در این جلسه در مورد این سوالات بحث میشه. به نام خدا. این 24مین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 19 اردیبهشت ماه 1395 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. فقه الاخلاق چه نسبتی با اخلاق نقلی دارد؟ عنوان این کارگاه هست که حجت الاسلام و المسلمین رضا حبیبی این موضوع رو ارائه کردند. آقای حبیبی دانش‌آموخته حوزه علمیه و دارای مدرک دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از پژوهشگاه حوزه و دانشگاهه و الان به تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی مشغولند. کتاب تاریخ و مکاتب اخلاقی از جمله آثار منتشر شده از ایشون.
موضوعی که طبیعتاً برای جلسه انتخاب شده چون به شدت ابعاد مختلفی داره و معمولاً هم خاطر پیچیدگی‌هایی که این بحث داره نمی‌دونم در قالب یک جلسه میشه در موردش یک جمع‌بندی رسید یا نه. حالا باید خیلی کجا می‌رسیم تا حالا خیلی مشکل. علتش هم این هست که مسئله تبیین نسبت دانش‌ها در واقع که گفته شده یک موضوع فلسفی علمی و به تعبیر یک نوع نگاه درجه دو به دانش‌هاست. ما با این نگاه درجه دو می‌خوایم در واقع نسبت دانش‌ها رو به عنوان در واقع همون مجموعه مسائل یا دیسیپلین یا رشته همین نسبت‌ها رو در حقیقت بسنجیم. حالا این نسبت ها زمانی که و حالت وصفی هم خودش میگیره، یعنی میشه اسلامی وقتی کنید یا میشه تجربی، کار تا حد زیاد یه مشکل تر میشه. علتش هم این هست که ما یک نوع نسبت سنجی برای دانش ها در تراث اندیشه بشری داریم که سابقش به یک کانال یونان باستان برمیگرده که در واقع محور در طبقه بندی هم به موضوع برمیگشت. یعنی اول طبقه بندی میشد به اینکه دانش‌ها اراده سنفی یا حکمت نظری هستن یا حکمت عملی. بعد از این تقسیم بندی در واقع سنخ گزاره ها طبقه بندی به حول محور موضوع میچرخید یا میشد در واقع بعد اینکه یک طبقه برش کلی صورت میده عنوان حکمت نظری و حکمت عملی، مسئله میرفت به سمت اینکه اگه حکمت نظریه یا ریاضیات یا تحلیلیات یا فیزیک در حوزه عملی هم که مشخص بوده اخلاق هست و تدبیر منظور سیاست مدرن یک طبقه بندی خیلی شسترفته وجود داشت. این مسئله در فرایند تاریخی یک سمت و سوی خودش گرفت در جهان غرب، به خصوص در فضای اندیشه غرب که مسیحیت متولی شد. دین مسیحیت با توجه به اینکه به لحاظ تراث دینی یعنی منابع نقلی اون قنا و اون گستردگی را که فضای دین اسلام داشت به خصوص مکتب تشیع نداشت، خیلی عرصه تولیدات اندیشه دینیش اونقدر پرحجم و گسترده نبود که حالا این سوال به صورت خیلی جدی مطرح بشه نسبت این دوتا حوزه بسی نهید. البته بحث تعارض علمی دین از اول بوده، علم و دین یا علم و فلسفه، دین و فلسفه، ولی این خیلی بر نمیگشت به عرصه در واقع اون حوزه اندیشه ای. یعنی میگه مثلا اینجا هست بحث مثلا فرض کنید که مباحث فلسفه به عنوان یک دیسیپلین دانش با مباحث روایی حول این محور در فضای دینی ما که کلام اسلامی بهش معنام چه نسبتی داره؟ شما بگید از دل مثلا حوزه معارف ما یک دانشی شکل گرفته که این دانش به عنوان یک دانش با یک دانش دیگه قابل مقایسه است. این مقایسه تعارض و نسبت سنجی ها خیلی تفاوت داره با اینکه شما تک گذاره ی فلسفه رو مثل مثلا ازلیت عالم با تک‌گذاره ای از مثلا از روایات مثل حدوثی بود در واقع حدوثی بودن در واقع واسب الله، این تعارض ها خیلی تعارض های در واقع چی گفتش که فراگیر و بنیان برافکن نیست. فوقش اینه که آخرش شما با استدلال یا به تعبد بالاخره یک طرف رو میاد حلش میکنه، ولی وقتی که شما عملا میاد دو تا حرسه اندیشه رو در مقابل هم قرار میدید و بعد نسبت سنجی بکنید، اینجا ملاک‌های متعددی ورود پیدا می‌کنه. اون ملاک‌های متعدد همون چیزی است که ما بعدها در قالب عنوان رؤوس ثمانیه به خصوص جالبی که در علم اصول ما فوق‌العاده پرورش پیدا کرد تحت عنوان ملاک تمایز علوم. فکر می‌کنید ملاک تمایز علوم بعد معمولاً روی سه تا عنوان خیلی این متمرکز میشه، یا تمایز به موضوع، یا تمایز به روش، یا تمایز به لازم. پس این نکته اول همه مرودش میدونیست که خودش بسیار خلاصه و مختصر هم سابقه رو بررسی کنیم. نکته به این شکل میشه که ما یک طبقه بندی از دانش های بشری داریم و یک چارچوب مشخص در فضای سیر تحول تاریخ اندیشه در جهان غرب این تبدیل نشده به دو عرصه‌ای که هر دو دارن تولید اندیشه میکنن که تبدیل به رشته میشه و این رشته ها با هم جای بحث پیدا میکنه که چگونه باید با اینا رو بزنیم. مثلا فرض کنید اگر یک رشته اخلاق مسیحی تولید میشه، یک رشته مثلا حقوق مستند به کتاب مقدس تولید میشه، با حقوق رومی میشه این دو دانش رو با هم بسنجیم و با هم بحث کنیم که چه نسبتی با هم داریم. همچنین اتفاقی در جهان غرب رخ نداده، بلکه در جهان اسلام اتفاقا این قضیه شکل گرفته. نموده خیلی واردش فقه اونا یک دانش مطرح شده، کلام هم به پذیرش رفته به سمتی که یک دانش شده و کاملا هم ما دو تا طیف متکلمین و فلاسفه رو داریم که صرفا از منظر گزاره‌ای هم با هم بحث نمی‌کنن، از منظر کاملا دو تا حوزه اندیشه‌ای هم با هم بحث می‌کنن و حتی این بحث هم مطرح میشه که بالاخره الهیات بالمنن خاصی در بحث فلسفه داشته، یه بحث کلامی خلاصه یا بحث مثلا فرض کنید که فلسفی چیه قضیهش، یعنی مسئله از حالت نگاه خرد جزئی به حوزه کلام کشیده میشه. همین موضوع باعث میشه که این بحث ملاک تمایز علوم در جهان اسلام خیلی پررنگ بهش به حال داده بشه و جالبه که شما در سیر تحول اندیشه غربی ببینید که خیلی چند رنگه. علاوه دوستان اینقدر به تاریخ و تحولات اندیشه نگاه کنن میبینن که اصلا بحث ملاک تمایز علوم خیلی بحث رقیق و کمرنگی دونسن. خود چرا؟ این خود بحث خیلی جالبی بود. اما در جهان اسلام خیلی جدی مطرح میشه. کجا خیلی جدی مطرح میشه؟ از دو ناحیه این در واقع مسئله جدی تر میشه. یکی دانش های عالی که شکل میگیره در جهان اسلام و خود این دانش های عالی روز به روز توسعه پیدا میکنه. اول یک دانشی است به نام نه استرهان بشه نه و اکبر که به معنای کل دانشه علمی، بعدا این سیری را تیل می کنه، تبدیل شده سر، تبدیل می شده لغت، تبدیل شده در لغت و نه این نه بشه نه و اکبر نسبت کن نه و اکبر. بعد بحثا که اگه داغ جدی مثلا چی که بالاخره اینها چجوری از هم دیگه تمایز پیدا می کنه، میز بینه مثلا سر و نه می کنه نه و برابر در تا یک قرنهایی اون در واقع حوزه ای که این بحث تمایز رو خیلی جدی بهش می‌پردازه دو تا دانش منطق هست و ادبیات. با اینکه بس فلسفی علمی مطلقا تا حدی هم بعد فلاسفه ما هم زیر بحث منطقی شده مطرح میکنن و جالب هم هست که بیشتر تمرکز هم سر موضوع و گویی که در جهان اسلام بعد روش‌شناسی خیلی بحث حادی نبوده، یه جورایی بود که داشتن روشن بوده که خب بالاخره معلوم ما در فلسفه با چه شیوهی داریم حرکت می‌کنیم، معلوم در فقه مثلا با چه شیوهی. بحث روش‌شناسی که بحث پررنگی نبوده، ثقل بحث متمرکز میشه رو حوزه تمایز علوم به چیز به موضوع موضوع چیست، بحثای خیلی گسترده‌ای که زنده میشه. بعدها بحث و اصول چی میاد وسط؟ اصول دو تا دانش هاییست که به خصوص در جهان شیعی خیلی پررنگ میشه و نسبت سنجی و تمایز درست کردن بین دانش و با سایر خدا خیلی جدی تر میشه. این تمایز به خصوص در خدا خیلی خودشون نشون میده. تنشی که بحث اصول پیدا میکنه با بحث کلام و ادبیات. شما اگر اولین کتاب یا دو صفحه اول کتابای اصولی رو نگاه بکنید ببینید که مثلا سید مرتضی با شیخ طوسی تمام همتشون بر اینه که تعریفی یا تصویر، چون ما خیلی تعریف نمیتونیم ارائه کنیم، تصویری از اصول ارائه کنن که با بحث کلامی خلط نشه. پس تحقیقه کجا هست؟ یک کلام داریم بالا مشخص مبانی اعتقادی رو تعریف، یه فقه داریم این بحث مشخص احکام عملی که یه دانش این وسط خواهد متولد بشه. چیکار کنیم؟ بگیم چیه این دانش؟ یه لحاظ تاریخی مراجعه کنید، بحثات عمدتاً رنگ بوی در واقع تلاش برای تمایز بین این دوتاست. ولی در مراحل بعد جالب یه دانش دیگری متولد میشه که هنوزم به عنوان دانش جایگاه خودش تثبیت نکرده، اینا ارغلواد الفقهی تواد فقهی. بعد اینا تعبیرات در مورد قوز بالا قوز که خب الان یه تعریف از علم اصول ارائه کنیم که نه ادبیات باشه نه کلام باشه نه قواعد فقهی، این تکلیفش چی میشه؟ من اینجا وقتی شما از منظر موضوع ورود پیدا میکنید به بحث، میدید که موضوع خیلی اینجا دیگه جوابگو نیست. چرا؟ البته جالبه که با این خیلی جوابگو نیست، بیشترین بحث های تبیین ماهیت و موضوع در مقدمه کتاب های اصولی، با اینکه عملا برای تمیز و اصول و سایر دانش ها هیچ کارهایی همچنانی نداره. و جالب گرفت بچه ما داری چه کار میکنیم؟ آخرش هم در تصویر موضوع برای اینو تقریبا همه مشکل، یکی میگه ادله عربه است، یکی ادله عربه به رسم دلیلی یا فلان، یکی میگه نه یه عنوان انتزاعی ادله مشترکه. یعنی هنوز اگه اصلا یه بخواهد میدونید که مرحله دو مرحله یه بس، شما اول سر به طبع عرشه بگو موضوع چیه، بعد بگم در آبطه با این موضوع دانش دیگه هم بحث میکنه یا نه، اگر میکنه اون از چه حیثی این از چه حیثی. ولی در اصول همه شما به تصویر مشترک از موضوع نرسیدید، یعنی بحث تمایز رو به موضوع خیلی پررنگ مفصل هم بحث میشه. در لابلا این بحث هم شما میفت که نه آرمارم ذهنه رفتی بیمیسند که ظاهره میشنیم که با این ملت ما نمیتونیم کار خیلی جلو رو بریم و مثل فایده یا قرض رو هم زنده میکنیم. از اون بکرسانی خیلی این بحث رو بهش میپرداز آغازی هست و مفهوم خوییه که مسبوق به کیه؟ مسبوق صاحب کفایت. این صاحب کفایت جور به کسانیست که خیلی جدی میخواد استناد کنه به این ملاک و با این ملاک در با مقاس اصول اسلامی جدا کنه. خب حالا ما هم چی نرد بکنم؟ خواهش کنم که بحث تمایز علوم، ترابط علوم، چون بس تمایز علوم نیست، ترابط اونجاست که شما با علم تولید کننده مصرف کننده مواجهید. یعنی یک علمی مبادیش در یه جا تثبیت میشه، از اون مبادی در این دانش میخواد چیکار کنه؟ استفاده بشه برای اثبات اون قضیه. خب در اینجا هم بحث تر. بعد جالبه که اگر علمتون از علومی باشه که مبادیش در دانش‌های مختلف پراکنده است. علم اصول دقیقاً اینجوریه. یعنی یک پای مباحثش برمی‌گرده به حوزه مباحث کجا فلسفی داره. یه جاش برمی‌گرده به کجا؟ به حوزه مباحث زبان‌شناسی. یه جایی بحثش برمی‌گرده به مباحث مثلا کلامی. مثلا اسمت که محدوده سنت مشخص کنه، تحریف ناپذیر قرآن، یه جای دیگه مربوط می‌کنه. یعنی به حوزه‌های مختلفی مربوطه. اینجا دقیقاً بازش ما خیلی اهمیت داره که هم تمایز علم اصول مشخص کنیم هم ترابط رو. چون اگر ترابط هم روشن نکنید کافیه قلوبه بحث خیلی مفصل از یک دانش رو بیارید، هم کاری که مرحوم مظفر کردید بحث عمده و واسطه اخلاق رو آورده کجا؟ در دلیل مستقل عقلی بحث کرده. خب اگر شما ترابط رو از همون اول خوب روشن نکنید، جایگاه اون مسئله معلوم نشه، خب بنده خدا میگه جایی بحث نشده برمی داره همجا بحثش رو میکنه دیگه. خب پس ببینید این علم و اصول میخوام از من که یکی از در واقع میشه گفتش که اگر برای یکی مثلا نماز نشه کفش میشه، مقدمه و باز علم و اصول اگر خیلی برای علم و اصول کارهای آنچنانی نداشته، ولی که بستر بسیار مناسب و پررنگی رو در اختیار اندیشمندان ما قرار داده که اگر ما میخواییم در مورد تمایز و ترابط علوم بحث بکنیم رو چه ملاکهایی انگشت بذاریم و چقدر کارهایی داره. چون میبینید علم و اصول و علمای علم و اصول انتظاری اصلا بحث نمی کنن. یعنی بحث تشریفاتی نیست که اون بحث رو بکنید تو تخصیه، حالا بعدا این طرح کار خود بکنید کلا هم از صحب اصول نصحب فلفق نیست، کاملا میخواد از مقدمه استفاده کنیم برای مرزبندی. خب بعد میبینید چه در موضوع خیلی خوب بحث کردیم، ولی موضوع داره که میسید برای ایجاد تمازه طرف داره موضوع خیلی کارهایی نداره، نکنه کلدن کارهایی نداره، خب میتونه همچه چالشی هم باشه دیگه. فایده شما وقتی ملاحظه میکنید خب فایده چیه؟ اون هم ممکنه یه مشکلاتی داشته باشه که 600 میلیون خاطرتون هست در حلقات به خصوص خیلی روی این بحث میکنه. ببینید که برای تمایز علوم بعد از یک دوره رو کدوم عنصر تاکید میکنن؟ ممهد الاستنباط طرز دیگه القواه ده ممهد الاستنباط. 600 میلیون میاد میگه خب این چنون ملاک تمایزی شد؟ شما در واقع مثل این میمونه که ما یک قاعده رو میاریم بعد میبریم اگر این درد استنباط میخوره بعد میاد این درجه وارد اصولش میکنه، اگر دیدیم به درد نمیخوره از اصول خارجش میکنه. یه به عبارت این ملاک ملاک پسینیه، در صورت این که ملاکی به درد نظامدهی به دانش میخوره که ملاک چی باشه؟ پیشینی باشه، از ذات الموضوعی میشون تعبیر میکنه. یعنی شما از همون اول باید یه ضابطه به ما بدید که بر اساس این ضابطه ما بگیم که اصلا اینجاش به اصول هست یا نیست، نه اینکه بعداً ببریم مثلا مثل این مونه که آقا این میوه به درد میخوره یا نه، بخوریم ببینیم میشه یا نه. خب مرد میخوای شاید شما کش فنجلو تصویری از بس میخوام چی رو برسیم ارز کنم، این که یکی از ملاکارا که وارد بحث کردن برای تمایز نما فایده با این تحلیلی که شایستر داره بحث میکنه، یعنی میخواد یک زبان یک زبانی شما خب فیلسوفیه هم که نبوده ولی ما داریم تحلیل فلسفی علمی میکنیم، یعنی میخواد یه آقا ملاک فایده هم چندان کارهایی داره تمایز علوم نداره چون فایده متأخر از دانشه. خب باید چه کار کنیم؟ خب پس من یه تصویر عرض کردم، یک ساختاری برای علوم قبلا ارائه شده بود، اون ساختار در فرآیند مغرب زمین خب خیلی به فضای بر نخورد، اونجا اصلا تمایز علوم یک منطق خاص خودش داشته. در جهان اسلام که به خاطر ظرفیت گسترده‌ای که در آیات روایت بود دانش‌های شکل طبیعی شکل گرفتن، فقه در یک طرف، کلام در یک طرف، در لابلای این هم دانش‌های دیگر شکل گرفتن که بیشتر نقش عالی رو داشتن، تجربه رو داشتن. توسعه این دانش به خاطر نیازها مسئله ترابط و تمایز علوم رو به صورت جدی وارد فضای ادبیات اندیشمندان مسلمان کرد. بعد کجا هم خیلی پرورش پیدا کرد؟ به جای اینکه به خاطر سنخ بحثش که بحث فلسفی است نگاه درجه فلسفی بده بره تو حوزه فلسفه یا منطق یا اصلا مسیر جدیدی رو برای خودش باز کنه به عنوان فلسفیه، اومده در مقدمات علوم عالی مورد توجه قرار گرفته. بعد به در واقع میشه گفتش که محک هم گذاشته شده که اگر شما بگید به تمایز به موضوعی که این مشکلات رو داره، اگر این تمایز به فایده است که مشکلات داره بحث روش هم خیلی پررنگ بهش توجه میشه. خب حالا میایم وارد فاز سوم بحث میخوام بشم، اون اینه که ما با فرآیند شکل‌گیری علوم با همه اختلاف‌ها، ترابط‌ها و تکرارها می‌دونیم داستان چیه. یعنی الان اگر شما بپرسن صرف چیه می‌فهمید چیه، نحو چیه می‌فهمید، فقه چیه کلام، ولی اخلاق چیه؟ اخلاق جزء علومی است که اصلا مسیر طبیعی و مولود طبیعی نیست به ازای اصلا، یعنی یه مولودی است که کاملا مثل قارش که یک دفعه متولد شده، یعنی یک شخصیت دیده که ما چیزی بنام خلقیات داریم یا میگیم حالات نفسانی، یا یه چیزی که به هر حال منظر فقهی بحثنام و واجب و حرام و حلال و مستحب در اونجا خیلی راهگشایی نیست. یعنی با این منظر شما ورود پیدا بکنید نمیتونید خیلی مدیریت کنید به اصطلاح هیجانات، یعنی به طرف متکبر باشه یا نباشه. خب یه تکبر حرام است، خب حرام است، خب من این که خیلی دسته داره که با تکبر حرام های چرا اصلا من دوشار تکبر میشم؟ این تکبر و دوشار تکبر شدن من چه عوارضی به دنبال دارم؟ این مشکل رو من چجوری حلش بکنم؟ اصلا نسبت این در نظام ارزش‌ها در کجاست؟ نه فقه بحث کرده، فقه مصطلح، نه کلام بحث کرده، کارو چه کار بکنیم؟ هیچ کس هم طرفش نمیره. جالب اینه که فقه بخونیم نه کسی که در حوزه فقه از این منظر ورود پیدا کرده به حوزه اخلاق، شما هیچ فقیهی کلمه هیچی بگم یه مداری لذت نمیشه، کسی که فقیه وارد این بحث نمیشه. اصول رو کی ورود پیدا میکنه؟ شیخ و توصیل. کلام کی رو پیدا کنه؟ امثال خاطر به هر کسانی که کاملا تو عرضی اندیشه دینی یه رسوخی دارن، راسخ هم به اصطلاح یک معنای مجازی میشه. یعنی ما شناسنامه علمی اسلامی دینیش داره اینا روشنه و ورود و خروجش و این که اصلا به چیه داره استناد میکنه. ولی شما مثلا آقای ابن مسکوی اینه شما نگاه میکنیم بخواهیم سابقه اندیشه تحصیلاتی مثلا فقهی اصولیش چیه؟ شما چیزی داریم بزنیم؟ شناسنامه مشخصی داریم؟ نداره. فقیه نیست. فیلسوف به معنای اسلامیش از اون موقع فلسفه به این شکل خاص هم چیز تعبیر پیدا نکرده که اصلا عنوان اسلامی هم تا حد چون بعد از ابن سیناست که فارابی ابن سینا حالا میگن رنگ اسلامی هم به خودش تا حد گرفته. کلامی نیست، یعنی اون چیزی که داره برای ما مونا هیچ کدوم از اینا نیست. یک عالم به معنای عامش هست، یعنی باسواد، باسواد هم هست. یعنی بابا مثلا در بحث تاریخ اطلاعات خیلی خوب میدونه. بعد این یه دست یه کاری میزنه، ترجمه ای از اونا بعضی هم میگن ایشون ادامه اخلاق رسول گرفته، یه غلط ایشون ادامه اخلاق رسول نیست، ایشون اخلاقش کاملا تلقیه جالی دوست داره، از افلاطون داره، از ارسطو داره، از همه کس داره، که البته یه تلقیه دیگری هم ارائه کرده. در هر صورت دست گزینیش البته خیلی حساب شده، یعنی مشخصه که آدم رو نظاممندیه ذهنش، آدم مرتبیه، شرفته نیست. خوب این کار رو میکنه و البته چون آدم مسلمانیه متدینه، بعضی هم میگن مثلا شیعه هست، شیعه هست رو ما از منظر روشی داریم نگاه میکنیم، یکی نه از منظر مذهب. روشی به این معنی که حالا خودشون میگن میگن شیعه ها رو از ذهنی ذهن نظاممند و مرتب و سیستمی دارن، اخلاقی دارن و نگاهشون به برخی از مسائل این نگاه ریشه‌ای تر و مبنایی تر تحلیلی داره. حالا این بحث روشی خاص خودش زمنان میبینه که نگاه های اسلامی هم توش وجود داره، اونجا که به خود در بحث هدف مخواد بحث کنه یا در بحث طبقه بندی مثلا اصناف کسانی که رشد یافته هستن یا مراتب سلوک مطرح میکنه که اصلا خیلی با سابقه اخلاق اهل اصلا سازگار نیست، چون بحث مراتب داشتن یک فضای عرفانی، بحث مراتب یا تو بحث روانشناسی رشد که مراتب تکمیلی رو بحث میکنه یا در بحث عرفانی که مراتب رشد اکتسابی را مطرح کنن مقامات دو. من یک دفعه جای پای بحثی باید اونجا دیگه اون کتاب تحصیل و اخلاق نام مراتب سلوکی این مراتب اینجا چی باید معلومه که ایشون ذهنش ضمن اینکه درگیر فضای فرهنگ یونانه و عمده بحث انجام میاره به این طرف هم بی‌تفاوت نیست، تا جایی که امکان داره میخواد از اینها هم در اونجا اشراف کنه و خیلی کمرنگی. حالا یه اخلاق شکل گرفت، حالا ما سوال میکنم این اخلاق چه نسبتی به اسلام؟ این اخلاق، این اخلاق یه تعریف خاصی داره در دستگاه ارسطویی، خیلی روشنه در دستگاه ارسطویی تعریف اخلاق در طبقه بندی میشه جزء علوم عملی، میشه جزء عملی، موضوعش هم میشه در واقع لازم میگه نفس یا احوال نفس با مشکلی ملکات نفس تو اون دستگاه. حالا اینو شما خواهد وارد فضای دینی خودمون بکنی، بعد میگه که نسبت اخلاق با فقه چیه؟ من یه سوال فراتر مطرح میکنم، میگم اصلا اخلاق تو مفهوم ادبیات دینی ما اصلا یعنی چی؟ این سوال سریع‌تر مطرح میکنم. شما بحث اعتقادات رو ما میفهمید داری چه سوال میکنم؟ خدا رو ثابت نسید، اسماء الهی رو، بعد عدل و امامت رو خیلی سیده دیگه، بعد یه شاشنی و بحث انسان شناسی هم میگرن قبلن عدم خب کاملا رایه شد معارف قرآن روی بس خانزه به انسان شناسی بخم که افعال مکلفی سر اخلاق رو تو این منظومه کاملا منتصر به آیات روایت چی تعریف ازش داره؟ چی میخواید؟ هیچیه. اشتباه خیلی عجیبی که در اینجا داره رخ میده اینه که اخلاق با یک تعریف مشخص در یک دستگاه معرفتی صورت بندی میشه، میاد بین کلام و فقه به این معنا میخواد جاسازی بشه و جواب نمیده. این دعوای خیلی سنگینی که داره صورت میگیره که آقا فرق بین فقه مثلا با اخلاق چیه؟ میگم فقه رو میفهمیم چیه، ولی اخلاق رو یعنی چی اخلاق؟ بعد موقع بعضی هم که یه مقدار تاسفانه میگم چون یه موقع جدیه یه مقدار با منطق تمایز بود و آشنا هستن، اینها را همینجوری به کار میده ادبیات. آیا تمایز به موضوعه؟ تمایز به علاوه جالبه که چون دیدن تمایز به غایت جواب نمیده، چون اینا میگن ساقه اصل بحث اصولیه. تمایز به موضوع به خصوص در بازی مباحث عملی به شدت نارساست پاسخ خوب نیست. شما بیایید ببینید وقت تمایز موضوع، مثلا تمایز موضوع در بازی مباحث کاربردی، تربیت و اخلاق خودش که مکافاتی در حوزه مباحث نظری مشخص داره. چرا؟ چون شما از موضوعات از عام به خاص دارید. یعنی شما موضوع خیلی عام مثل فلسفه که مفهومش عام مطلق وجوده، میگن قیب میخوره، مثلا طبیعیات قیب میخوره. یعنی چون با شما یه چیز خیلی عینی مشخصه و حد و حدود مشخص دارید. حوزه عمل که میخواید برسید میخواید چی بید؟ میگه چی انسان؟ چه رفتار انسان؟ کدوم جلوه رفتاری انسان؟ این به کارگیری منطق موضوع برای ملاک تمایز در موضوع مباحث عملی فوق‌العاده کارش مشکل. نمیگم ممکن نیست. چون ادبیات یه جوابی داده دیگه، ادبیات هم یک فعل گفتاریه دیگه. فقط بخواستم بین صرف و نحو مثلا از اونجا ترکیبی تمایز به موضوع محمول داره دیگه، من دوست ندارم توجه بشه. خب تمایز به موضوع رو میدونن که جواب نمیده. دیگه بحثش هم دیدید دیگه. مثلا بعضیا میگن موضوع مثلا فرسیمیست اخلاق ملکاته، موضوع فقه افعال مکلفین. من بدن آقای مسکای اشبال میکنم، میگه اینجوری بگید فعل راستگویی، این راستگویی هست که به عمل درمیه، یه غیبت کردن که کار رفتار زبانیه دیگه. اینو شما چه کارش میکنید؟ بی احترامی پدر و مادر هست. فعل بی احترامی فقهی یا اخلاقی. فقط در اینجا یک بحث خیلی عجیب دارید رو میگیرید که کاملا نارساییش گفته میشه. به قایت هم که بحث میکنن میگن اون قایتش سعادته، این قایتش نجات از مثلا آتش رو میخون. بازی با انفاس خیلی کار مشکلی که نیست، لب بشه دیگه. بیدی با سعادت رو برای یک انسان مسلمان معنا بکنی، سعده الذین سعدو، در ادامهش چی میگه؟ یه فرق چند ندیگه، یه اینجوری نیست. و الذین شقاوی که شقاوی بده کردن، در ادامهش چیه؟ خب میگه فقه در واقع غیر از این داره. شما گید تمایز به غایت کنید، چرا غایت چه ملاک تمایزی شد؟ بعد دیگه اخیراً این چیزه اومدن رو آوردن به تمایز به محمول. جزو ورژن آخر این بحث هم بیان که تمایز سازی بین فقه و اخلاقه. که بله اخلاق در مورد حسن و قرب بحث میکنه، فقه در مورد احکام خمسه. خب نه خیلی شکل جذاب بود، تمیز و شکیلی هم داره بود. شما یه موقع بگید که صد و که حرام است یا حلال، یه موقع است که حسن است یا قبیح. خب یه آدم باشن یه مساس کنه دوتا واده شده بگید، یه موقع بگید صد حسن است، ممدوح هست، یه موقع صد چیه؟ واضح بود. خب الحمدلله هر شد. یعنی واقعا نزید. من هم میکردم که اول این سوالی که در این مقابل فرزیم این که آیا اساسا ما ملاکی به نام ملاک تمایز رو به محمود داریم یا نداریم؟ شما اول باید اصل امکان پذیر بودن تمایز رو به محمود شما ثابت کنیم. چون از کدر اینجا سنت رو بحثا چیه؟ بحثای درجه دو. درجه دو یه موقع در مورد اصلش بحث بودیم، یه موقع تشریح بدیم. این قبل از اینکه شما بحث کنید که آیا اصلا تمایز به محمود امکان پذیره یا نه، تحقیقات دارید انجام میدید. میگید آقا این جلسه تطبیق چیه؟ تمایزش به محمود. یعنی ما سوال میکنیم اصلا آیا همچین چیزی امکان داره که ما تمایز به تمایز محمود ما بیان بحث کنیم؟ من مثال میزنم. مثلا اگر شما اومدید با داده های علم و نفس فلسفی اثبات کردید انسان دارای اوست، انسان مختار است، محمولی که شدید انسان، با آیات روایت هم ثابت کردی انسان دارای روح هست، انسان مختار است. دوباره اومده شما با بحثای داده های تجربی رو هم ثابت کردید. در سه تا دانش یک موضوع دارید، یک محمول دارید. در سه تا دانش سوال میکنید که بالاخره این چه تفاوتی با هم دارن؟ چی میخواید بگید؟ میتونید بگید چه تمایز به محمول دارید، تمایز به محمول که دارن تمایز هم یکی موضوع هم یکی، چیکار باید؟ اون چه جواب دیگه است؟ دارم میگم که ببینید اگر شما به تمایز به محمول رو بیارید، یه فضایی به شدت آشفته ای رو دامنده و و در نتیجه تقریبا صاحب نظران ممتاز هیچ وقت بحث تمایز به محل مطرح نکردن. از آن هسته تمایز به محل از زمان مرحوم بروجردی مطرح شد. مرحوم بروجردی برای تفکیک در حقیقت علم و اصول با نرخ دانش تمایز به محل رو وارد ادبیات کرد. حالا این چقدر تونسته اصلا اونجا پخته بشه، ادامه هم پیدا نکرده جلوی چی میدید تا حتی امام یه مقدار و بعدا هم من شخصیت شاخصی که بیاد به این استناد بکنم و روش بودم ما به تمایز به محمول هم میتونیم دانش ها رو ببینید. داستان دانش ها بس پیچیده ای دانش اصلا شکلی عنوان مجموعه یک رشته اصلا به این سادگی نیست. یعنی باقی وقتی یک علم اونقدر باید توسعه پیدا بکنه، اونقدر باید مسائلش گسترده بشه و نشه مرا دور هم جمع کرد. در طول تاریخ یک رشته اونم با دعوا علم مثلا نما چه فرد روابط فقهی هست که چه سرگردان ترین بحث های ما همین هست چون بالاخره حال فقه حال اصول یک دانه دیگه است. چی هست؟ میدید داستان مثلا سخت رگشون در طول تاریخ خونده باشید کل رکبر برگشت بشه اولا میتونم جزو نه صرف شکل گرفت دوباره یه نهزتی برگشت بابا این اصلا زی بدونی کتاب های نحوی ما مکسر این دیگاه میکنیم ادامه های بباس نحوی هم ابن حاجر هم روای ابن مالک هر دو که تو تیز از بحث رو مخصوص دردن فرسای نحوی مفصل این های بحث های نحوی اومده اینا تکرار شد تو یه ارتکاز پشت چه دیگه یعنی میخواد بگه که من به این راحت تن نمیدونم با صرف از به قول بعضی هم آدم مست میشه دو دار کردن و دو دار شده الان دوباره یه برگشت داره صورت میگیره چون که تبدا مثلا نباس اخری در روی عدلی ها در جهان عرب هست البته این برگشت در واقع شد ورشی دارم برگشت در عرب هست برای برای این ادغام داره دوباره صورت میگیره اگر که این بحث شکل گیری دانش و حوزه معرفتی یک فرایند بسیار طولانی بسیار پیچیده و مشکلیه. بعد کسی که میخواد برای ملاک تمایز ارائه کنه خیلی باید دست پر باشه. اون ملاکی که میخواد بهش تکیه بکنه باید خیلی ملاک رو قرص و محکمی باشه. نه ملاکی که یکی از سر ناچاری هیچ یکی از این جواب نداده، نه موضوع، نه محمول، نه فایده. به نظرش دیده شاید از نظر محمولی که تمام بوده. فقط به عنوان شاید مطرح کرده. کسی هم ادامه نداده. بعد شما یک دفعه میان این رو مبنا قرار میدید داره تماس اخلاق با به و با کلام و جالب طبقه بندی هم میدید. ما سه تا حوزه مرتبطی داریم لایه بندیشیده فقه اکبر که علایق فقه اوسط که اخلاق فقه اصغر که فقه مثل رو ثابت کنید که اصلا این اخلاق موجود اصلا مربوط به این دو تا لایه هست. یعنی شما اگر اصلا ثابت کنید که جنس اخلاقی که در جهان اسلام شکل گرفته مولود طبیعی آیات روایات احمد و منابع دینیه، اول اونو ثابت بکن بعد میگیم که نسبت سنجی کنیم اون در اعلاست، این وسط این آخره بدیم نگاه میکنیم اینجوری نیست هستن. اخلاقش ابن مستوی اخلاق و ناصری اون دستش رفت نده، نه به اون بالا رفت نه به این پایین. خب در ادامه چه اتفاق خاصی رو خوده؟ در ادامه اتفاق خیلی روشنه که رخ داده اینه که همین به لحاظ مسائل توصیه بده کرده آیات روایت هم نمیشه اضافه شده اون جامع سعادت رو باقا چه تحریکی ازش داره؟ از چه این حرف ممکنه به روزان خیلی خوش نیدن؟ ولی خب از واقعیت که نمیشه فرار کرد. شما دستگاه معرفتی رو با آیات روایت در واقع هم باشه کردید که دستگاه معرفتی اصل نسبتش با حوزه معرفتی منابع دینی تکلیفش روشن نیست. خب حالا ما چیکار باید؟ خب میگم که با این ورود من به نظرم میرسه که شما تا زمان که خودتون مشخص نکنید که اصلا جنس چیزی که به نام اخلاق و قید از منظر دینی در موردش بحث کنید چیه، اون موقع نمیتونید دم از نسبت بزنید. عرض کنید که شما اصلا میتونید هندسه اولو توی چه نسبتی دارید؟ شاید مثلا که خیلی بیرد آن این اصلا بیرد نیست. جنس مسائل که اولی اولی دوست در هندسهش مطرح کرده کام و ایمونانی پاسه این بشری در دستگاهی گرفته. البته کلا میتونید با حوزه معرفت دینی و آیات روایت نسبت سنجی کنید به مخالف دین موافق دین از اون جنگ، یعنی نه به عنوان اینکه یک حوزه معرفت دینی بوده با سایر حوزه‌های معرفت دینی چه نسبتی. اینجوری که شما وقت نمیگه بگه این معرفت کاملا بشری است، با شناسنامه بشری کار با حوزه علم زندگی نیست. اخلاقی که با این شناسنامه در جهان اسلام شکل گرفته تفاوت چندانی با هندسه اردوسی نداره. در نتیجه این به عنوان اخلاق اسلامی نیست که بگیم این معرفت اسلامی و اون معرفت اسلامی و این معرفت اسلامی با هم چه نسبت. من احساس میکنم ما نیاز به یک بازتعریف مجدد از بحث اخلاق کاملا با هم ملاک‌های خاص خود است، یا ملاک واحد یا ملاک ترکیبی. ترکیبی از روش و موضوع، ترکیبی از غایت و موضوع. حالا هم منطقی که باید اونجا خودمون اتخاذ بکنیم. یه من واقعا در دیدی بکنم ببینید که مشکلی که ما داریم این اولا من نمیدونم چرا برای خودشون نمیدونم در مورد منطق با صدای بلند اتخاذ موضوع بکنم. یه نقام من منطقه تمایزم به این خیلی مشخص به موضوع به روشه و از اشتباه میکنم و هیچ کدام نیست. ایس سریع این رو بگم ادام به بمکی من ادام پای وارد بحث میشم کار اینجوری وارد بحث میشم. حالا این چون ملاک را این میدونه هم داریم به ملاک میدونم باید فرض بکنم هم کارهای ملاکش در تمایز باشه. اصلا این قسمت رو به خصوص واقعی که من توضیح اول ورود پیدا کردن هم شما هم مصاحبه شما تقریبا مقناش کاملا آشنا جلسه هم دارم صحبت هم اصلا در مورد این بحث ملاکیش ورود جدی نمیده. اصلا ملاک چیه بداخل وقتی که اون بحث نمی کنن بعد دیگه شروع میشه یه بحثای عجیب و غریب. و من با این منطقه هم هست که هست کردم اخلاق به این تعریف که در مورد برکات بحث میکنه میشه این به این شکل ما اخلاق نقلی نبینیم، نه اینکه ما روایاتی در حوزه اخلاق نبینیم. حالا من کردم کردم اخلاق هم در جه کاملا که چیزی که من تو ذهنم شد ما این فضا مثلا حالت اشتراک نفسی میکنم. مثلا ممکنه اینجوری بگم ما چیزی نام فرقه جوانه یه فرقه جوانه داریم در شکل گرفت
افعال ظاهری مکلفین رو بحث کنیم. مثلا حتی در مورد بحث فرض کنید که خیلی از اعمال اصلا مشروط به نیت نیست. کسی میخواد روی معامله بکنه خب نیت اینا خود قصد تبرع با خیلی چیز دیگه داشت مثلا نیست، ولی در مورد احکام وضعی شما کلی بحث فقهی داره رد میکنیم. بخش مفصلی از اصلا واجبات ما واجبات مثلا توسلی بود اونجا این که واجبات معبودی عمده ترین بحث متمرکز میشه سر شرط چی؟ قبول یا چی؟ چی داریم اون رو تدارید داریم؟ یه بعضی از احکام مربوط به عبادی هست مایی که شرط قبول یکی شرط چیه؟
بایره
من نماز مثلا یه نماز ما یه شرط صحت دید
کنم شرط
صحت عمده ترین بخش نشه شرط صحت دید یعنی فرمه ما به الحمدلله به حدی خودش رو خلاص کرده فقط شرط خلاصی رو داره بحث میکنه. شرط قبول و ارتقار خیلی دستگاه کاری خودش برا نداره. یکی با نماز خوندن فقط میشه خب الحمد لله یکی این بزنیم بگیم اول میذارم کنار نماز بخونم خیالم راحت بشه نهی دیگه نماز بخونم ارتباه پیدا کنم شرط اصلا یکی که اصلا این دستگاه کار نیست. خب چی این ذهنیت ارواح کرده؟ ولی یه تصمیم منفسی این ذهنیت ارواح کرده دیگه بوده یعنی که دین یعنی فقه، فقه یعنی این. خب این فقه فقه کاملا چیه؟ فقه جماله
سنسر از این خوش کنه
چی؟
خوش کنه
نه بزید هرچی شد چی؟ یک بحث اصلا در مورد بعد از چیزه که اصلا نموده رفتاری یا نداره یه داشته باشه خیلی قابل تعریف نیست مثل حسد. اصلا شما در عمل به عنوان حسد، حسد عملی چی میخوایید؟ در عمل اگر ظهور پیدا بکنه یا در قالب قیمته یا در قالب دوزیدنه زدنه بخیر یکی از این چیزا که خودش این حکم خاص فقهی جدا من خودش نداره. شما حسد رو از منظر فقهی خود حسد رو اصلا چی می‌خواید درجه گردید خود حسد به عنوان هی به عنوان فعل در چی می‌خواید اصلا تفکر تفکر ساعت میگه افضل من سن سبعین سنه و عبادت سبعین سنه و هزاران سال همین رو خب الان میخواییم نمودش در عمل میشونده چی میخواییم؟ انتظار و فرض مثلا افضل الاعمال میخواییم چیزی توضیح بدیم نیت المؤمن خیر من عمله یا مثلا خودش در مورد اینا میخواییم چی میخواییم بگیش؟ فقه شکل مدون فعلی با این حال هواش در مورد اینها چه بستی داره؟ تقریبا هیچ. تنها جایی که در فقه یا موارد خیلی محدودی و از جمله بس اخلاص در عباداته اونم به خصوص در نماز
که یکی از این افعال جهانی رو زحمت کشیدن اونجا وارد بحث کردن.
نیت
هم چی؟ نیت هم این بحث رو در واقع یک فقط همین یه دونه رو، یعنی یا مثلا یه چیزی که دو سه مورد رو، ولی بقیه کلا مخالفتش رهاست. من میخوام مثلا یه عنوان پیشنهاد دارم بحث میکنم، دارم میگم برای اینکه فضای ذهن چین فکری از فضا خارج نذارم، ببینید ما اگر بخوایم واقعا در مورد اندیشه دیگه خودمون فکر کنیم و واقعا میخوایم در واقع این فضا را بازسازی کنیم، این فضا را یک نظم انضباطی بدیم، بیایم ببینیم در بستر منابع دینی ما چه حوزه‌های مورد عنایت قرار گرفته و در اون حوزه چه بحثایی الان متولی داره چه بحثایی متولی نداره. حالا اسم گذاری هم نشده، خوب نشد دیگه، اهمیتی داره؟ اصلا ما می‌خوام یه اسم گذاری با از باب مشترک لفظی بگذاریم. خب بگذاریم دیگه، چه اشکالی داره؟ فرق می‌کنیم یا نه اسم دیگه‌ای بذاریم؟ خلاصه اینکه دو تا نکته رو می‌خوام در جمع‌بندی معنی اولاً ببینید، ما اون چیزی که برای ما خیلی روشنه، اخلاق به این تعریف و به این شکل شناهایش به سادگی قابل نسبت سنجی بازی معارف دینی ما نیست. چرا؟ چون مولود منابع دینی ما به این شکل نیست. منابعش، موضوعش، روشش و جهتگیریش در اون زمانی که متولد شده کاملا از فضای غیر فرهنگی اسلامی شکل گرفته. اصلا من کاملا کارم ندیدم که غلطه، درسته، ضد دینه. این بحثش ثانویه، من در مورد دستگاه دارم بحث می‌کنم. این مولود، این متولد به اصطلاح تولد از منبع دین نیست. حالا سوال بعدی اینه که خب حالا ما چه کار کنیم؟ من در مورد اخلاق بحث ندارم. من دارم میگم که ببینید، من با این واژه و با این تعریف کار ندارم. ما یک حوزه‌ای داریم به نام مباحث جوانیی که در حوزه مسائل دینی خودمون داریم و انبوهی از آیات روایت و به گونه هم هست این نکته که به یک معنی گوییم که اصلا مغز و رب به مباحث عملی ما تشکیل توجه دارید؟ روح اون مباحث عملی ما رو اونی که دارم تشکیل دارم رضا فقط می کنیم توکل، این هم نسبتش با خیلی از این رفتارهای عبادی ما داریم می کنیم مثل رتبش جور خاصیه دیگه. اصلا می گوییم که کل این اعمال عبادی به گونه ای داره ترتیبش چیده میشه که اون حالاتی که در درون ما هست در ما محقق بشه. یعنی ما به ترتیب آرام آرام میریم به سمت بحث کنیم اونس زهد، نه محبت، نه فراتر از این بچه توکل، اون مراتبی که دیگه در آیات روایت مداری به شکل صریح یا غیر صریح گفته شده و گوییم که اینها پشتیبان اون اتفاقات این رو به در نهایه رخ بده. من میگم به گونه اینه بخواهم نسبت بدم، دارم میگم که میشه طبق تحقیقات که من انجام دادم گوییم که همچه ذهنیتی رو خب این اصلا کاملا خالیه. حالا شما به عنوان اخلاق میخواید وارد بشید، خب من فکر نمی کنم، من کلا اسمی نمیخوام بذارم. به عنوان فقه میخواید ورود پیدا بکنید، فکر کنم اسم روش نمیذارم، ولی میدونم این عرصه الان عرصه بی متولیه، عرصه بی محققه، عرصه بی صورت بندی و فاقد روشمندیه. ما ناچار و ناگزیریم که همین عرصه رو تولی باشیم و همین که به کم کم چیکار کنیم، روشمندش ساختارمندش بکنیم، جهت دهی بکنیم. اسمش رو شما هر اسم بخواید بزنید، بذارید به خود جمانه بگذارید. من دارم میگم خیلی خوبه که ما اصلا بریم یه واژه‌ای رو پیدا بکنیم، عنوان رو پیدا بکنیم. این کلیت در واقع مقدمه اول من که یک، ما نباید خودمون رو درگیر کنیم با این اتفاقی که اونم اخلاق رخ داده، به این سعی کنیم سخت و رفت و بالا پایین اینو با این فضا درست کنیم. یکی این که یک عرصه‌ای داریم که واقعا بی‌متولیه و اون تحلیل نباید ما را ببره به سمتی که خب بس ما چیزی برام به اخلاق نداریم. من اتفاقا تا میگم ما یک عرصه‌ای داریم که به نظر میرسه که همه این اتفاقات اعتقادی و رفتار عبادی اینا میخواد یک کاری میکنه که اون در واقع ثمر برسه، به ثمر بشینه. صاحب هم نداریم. بخش زیادی از حتی روایات مرتب و منظم در خیلی در بابش ما درش نداریم، یعنی هم منابعش نیاز مند به تنظیم و تنبیه داره، هم اصول مشخصی میطلبه که من وقت میذارم فرصت رو مثال بدم، هم این که دقیقاً میخواد یعنی هدفش باید صورت بندی بشه، خوب تعریف بشه، و هم نظام مسائلش، این چیزی که باید انجام بشه. این قسمت اول. حالا قسمت دوم. نه که کلن بیر اون طرف رو بود دیگه. میتونید بیرد رشته اخلاق انصراف بیرد بیرد بیرد
بیرد بیرد بیرد بیرد بیرد بیرد بیرد بیرد
نه من توضیح کامل تر یک کردم. این مقدمه یکی مقدار جنبه ایجابی داشت، یکی مقدار جنبه ایجابی داشت. جنبه ایجابی خیلی بیشتر از این هست. من خودم رشتم فلسفه تعلیم و تربیت، اصلا موضوع کارم همون بحث های روشمندی مثلا کاربرد اصول در استفاده از اوزانهای تربیتی. بعد خودم به شدت با این فضا درگیرم و ابهام این فضا بیشتر اینه که منو از این فضا دور کنه بیشتر درگیر میکنه. اتفاقا نشون میده رسالت به ما تمامی عرصه های متمملی دیگه. ولی اگر به اونا بود ما بریم همون درس خارج رو همین بحث بازی هم که این مساله نداشت که در واقع روال زندگی علمی زنده همینه که این عرصه های مجبور رو در واقع هم ورود پیدا بکنم و یک کار بهش انجام بده. و من مطمئنم اگر این فضا با توانمندی هایی که باید در عرصه های دیگه واقعا رخ بده، حالا این سلوبت من وارد بحث های بازی دیگه خواهم تو نمیتونم باشه بشن به هم اشاره میکنم واقعا اشتغال در حوزه مبانی اصولی، اتخاذ مبانی خیلی روشن و مشخص در حوزه مبانی به خصوص برخی از مبانی و همینطور توانمندی در استنباط روشمند از منابع دینی، اینها ابزارهای قوی است برای ورود در عرصه هایی که اون عرصه ها سوال نداره به اصطلاح و میتونه خروجی های بسیار درخشان و ثمربخش داشته باشه. یه شبه ورود یه شبه نظیری میخوایم بزنیم عرصه سیاستی است که امام ورود پیدا کرد، ولی امام ورود پیدا کرد امام که میگیم نه بعد ناپدیدش، بعد مجتهد بودنش، بعد روشمند بودنش، بعد شجاعت تعریف، بعد منضبط بودنش، بعد توانمندیش. اگر این عرصه اینا را آدم داشته باشه وارد عرصه های مجهول میشه، خروجی های بسیار در واقع مبارک و با برکت میشه.
حالا یک
نکته
آقای تمیزی اینکه گفتید تمایز به محمول از امکان نداره، به محمول امکان نداره این
نه هنوز منطق نیست اصلا.
مثلا شما الان نما کنید مثلا این تابلو زیباست و رفتار من زیباست، این هم تمایزش به چه ساعت اتفاق میفته؟
اینجا اصلا تمایزی اگر به محمول میگه تمایز ندارن دیگه. اتفاقا من دارم میگم
معنی
زیبایی دو دین
رو
زیبایی بشتر لفظی
هم
دیگه اون که دیگه اصلا داستان دیگه نست. اینه که اتفاقا از اول ساده ترین طبیعی ترین نرمال ترین شکل قصده برای تمایز به موضوع اگر نشد باید راهی دیگه رو رفت. تمایز به روش هم اصلا تمایز صحیحی نیست. شما مثلا به روش عقلی، به روش نقلی، به روش تجربی میخواد انسان شناسی بکنی، آخرش نتیجهش بشه مثلا 10 تا صفتی که همه اون نقطه رسیدید، معرفت جدیدی که ندادید با این روش. اتفاقا تمایز به روش هم یکی از در واقع مباحث بسیار اشتباهیه، مثلا این اصلا روش درستی نیست. بعد بعدی هم که میگن تمایز در تمایز رفت سمت روش، تمایز نه اصلا روش های دیگه نفی شد، یعنی اشتباهی که من میکنم میگن آقا در جهان غرب حالت استاد اینجا من جا دیگه خیلی جرات نمیکنه حرف بزنه، ولی میخوام از من که در جهان غرب این که میگن آقا تمایز شد به روش بهترین معنی، یعنی عکس قضیهش به این شکلی اصلا روش های دیگه کنار گذاشته شد. روش وحیانی اصلا گفتم پوچه، روش عقلانی اصلا کاربرد نداره اگر هم باشه در حوزه مباحث درجه دو اینا، یعنی که روش های دیگه رو نخواستن ندیدن، تنها موند روش تجربی. بعد موضوعاتی باش باید بحث کنن آی سروشین این گزارش رو دارم این گزارش کاملا حالا اصلا گزارش درستی نیست، اصلا اونجا دیگه کسایی رو روش نادیده گرفته شد موند موضوعاتی فقط با روش تجربی. شما واقعی نشون بدید بیا ما در جهان
دانش
طبیعی ترینش در حوزه مباحث نظری موضوع، در حوزه مسائل عملی قایت هم میتونه دخالت.
الان تمایز بین فقه و اخلاق اون هشت مورد که آقای نشد شما از اون معانی معروف
هیچ کدام هیچ کدام به نظر من هیچ ربطی نداره. اصلا من دارم میگم شما سر تلعش بحث اخلاق، حالا من سر بحث
آیا ارتکاز من... وجود داره، یعنی الان مثلا شما میگید اخلاق فرق میشه
خب ارتکاز غلط هم خواهیم کنوز این خیلی ارتکاز کنوزی
یعنی واقعا
بحث علمی داری میکنیم، یعنی اتفاقا من حتی من خواهیم این بحث ها رو من مرحله به مرحله برام پیش شما ده یعنی ما واقعا درگیر بودم با این اصلا تمایل اگر بگیم به موضوع هست اختر اخلاق تمایل باز اول بوده به موضوع میچسبن دیگه تقریبا اکثرا دیگه در مورد ملکات بحث میکنه این ولی اگر شما بحث ملکات هم ورود پیدا کنه یکی از بدترین ملاکات برای تمایز اخلاق چون اصلا ببینید ملکه عنوان ملکه ملکه خودش واقعیت نیست یه وصف واقعیت نیست خودش واقعیتی نیست
خب تا درشش تنیز
نیست اگه در لفتار باشی که میتونه نه اینه دقت بکنید تمام جمع موضوع که ما در آرا خارج موضوعات دیدنی برخی از جوان ها رو از یعنی عراض میدیم هر جمع کن ادبیات و حال بحث رعایت کنید این ما در عالم خارج جواهری داریم اعراض داریم جواهر جواهر جسمانی اخلاقی نفسانی اعراض هم بلا ریاضیات مثلا در مورد اعراض اون حسابش بحث کم و منفصل اینجوریه دیگه ببینید شما یک به موضوع گیر میدید به خود موضوعی که فارغ از موضوع دیگه خودش حقیقتی است نه که بعدا میگید بگید که ما یک اعراضی داریم این اعراض این شکلی شد این شکلی میشه یه دانش میشه اون شکلی دانش دیگه یه دیگه شما از تمایز موضوع اومدید بیرون توجه کردی؟ شده یک
نفع اون خود کسر بودن از لایه های بحث شما یه یعنی این موضعی میرید اون ملکه رو برمانی فرق و رفتار خارجی و دیرونی میبینید یه موقعی برمان این صفت درونی ده.
نه ملکه صفت درونی نیست صفت درونیه این اشتباهی در اینجا رخ داده همینه ملکه واقعیت روانی نیست وصف واقعیت روانی یعنی شما یک سخاوت دارید وصف واقعیت عرضی است از کلام دارن ببینید تو هر جا باید کاملا دقیق خارج نشید از اون ادبیات هست آنچه که در درون من واقعیت در نفس من هست حالات نفس من یه ما من بحث بونم آقا موضوع انسان شناسی منم موضوع اخلاق حالات من تمام شد یک دا بیشید در بدیم وسط که نه ملکات من ملکات ندارم که بله من حالاتی دارم این حالات میتونه حالات خودش و هم خودش اوصاف مختلفی داشته باشه یا حال باشه یا ملکه یا بینابین یا بعضیش ملکه باشن بعضی ها ولی اینا واقعیت های ما به ازا و ما به ازا جدید رو رقم نمیزنن یعنی شما به واقعیت های الان واقعیتی افزوده نشده مثلا میزنم اگر شما اومدید با بحث های کنان در روزی تغییرات ژنتیکی اومدید با تغییر تغییراتی یه موجود دیگه رو وجود آوردید نه انسان نه گاو و این میشه یه واقعیتی به واقعیت اضافه شده میتونید در موردش بحث کنید یعنی آیا تغییر پیدا کردن حالات نفس من از یک حالتی به حالت دیگه واقعیتی به واقعیت جهان اضافه میکنه که بشه یک چیزی و بشه اون وقت موضوع من در موردش بحث کنم اصلا همچه خبری نیست و این که ندارن اصلا هم یه مثلا کار در من واقعا برام خیلی اسف انگیزه که چطور شما این رو مبنا قرار میدید اصلا دقتی تو کار نیست خیلی برام عجیبه کجاش این موضوع اصلا مرگه کجاش موضوع میگه برای میشه واقعیت
آیا به این بعد تصویر نگاه کنید چرا اصلا فوق العاده یه بخش از لباس رو بزنید کنار دلیلش
اون دست داستان بس تاریخ داره اصلا من اینجوری بگم آیا ما در حوزه مباحث نظریه دین فقط 5 تا مسئله رو داشتیم که به اصول دین یه انسان شناسی یک بحث بسیار جدی و تاثیر اصلا جدی نه اصلا بحث برزخ اصلا جدی نگیریم رجعت جدی نگیریم اصلا عصر ظهور جدی نگیریم ولی این همه امور روایت ولی چرا که من گذاشتم خب این تحلیل تاریخی داره تحلیل معرفت شناختی اینا
قرار
نشد کلاسی کلایات نه بحث نشد کجا بحث شد ببینید
حق بزنید یعنی به شما یه روایت بودن جایگاهش متوجه
نه بحث هم چی میکنیم ما بحث با ظرفیت حجم اون چیزی که داره با تناسب داشته باشه دیگه انسان شناسی که این همه عدم تو بورس بحثای ماست این همه ما نکته داریم شما اصلا باورتون نمیشه ببینید بعضی وقت ما چون تتبع نکردیم نمیدونیم چه حجم زیادی از روایت در مورد انسان داره آیا این جا نداشت که در مقابل خداشناسی یک بحث انسانشناسی داشته باشه ولی توجه نکردن کاملا به عرض بهش پرداختن بحث جبر اختیار اشیاء گاهی در بحث زید عدل بحث شده یا مثلا یه جای دیگه بحث شده آیا واقعا اینطور که حتی من مثال دیگه میزنم شما فکر کنید مثلا بحث امام شناسی ما واقعا همینه ببینید این امام شناسی که الان ما داریم کاملا امام شناسی شبه محوره آیا تصویری که از امام ما در روایات داریم در زیارت جامعه در اصلا زیارت در قدیر در زیارت هست یا در روایتی که از حضرت امام زهرت هم سوال میکنم که آیا امام انتخابی یا نه، بعضی از شب صفحه متصل پشت سر هم فقط کلم جمله به جمله داره وصف امام رو بگید، این تو کجای به واسه کلامی ماست؟ آیا امام شناسی
رو بگید؟ جایگاهش من
جایگاهش من معلومه،
شما عرض جایگاه ها رو نفت
اتفاقا من دارم
یعنی شما این مرانوات اصلا این جایی نداره
من میتونم با این تعریف از اخلاق جایگاه نداره اتفاقا میتونم فقه و جوانه فقه هم نگه ما بگیم که مباحث مربوط به جوانه انسان مشکل که نداره
چرا اخلاق شما در
اخلاق چی؟ با این ترم بگیم شما اسم در هر من در زمین من از کلمه بیاید بیرون من حرفی که روش نداره که شما از کلمه بیاید بیرون من الان عرض کردم یک حوزه ای از مباحث مربوط به زندگی انسان مساله. مثلا مثال بزنم امام میگه نمیگه فقه سیاسی الان چش تحکیم مخفول واقع شده خب شده یا نشده که نمیتونیم این کار بکنیم که نشده که تعارف دیگه خب بعد چون خیلی بحث جدی رو صورت نگرفته الان نه هم موضوعش هم وایدش یاش هنوز صورت بندی نشده ولی روایت با واسطه اندیشه سیاسی کم داریم امام چرا هی طعنه میزنه که شما چرا اصلا خود باهای نهج البلاغه و عناوینش هم یه بار نگاه نمی کنه مگر نه اینه که نه همش مباحثه اصلا شما چرا این دو مثلا چیزی هست مکاتب الرسول که مرحوم میانجی چند جلده تو هر نامه‌ای هم که مشخصا معلومه داره چی میگه نامه به کی میگه برای خواهر برادرش ننوشته که مربوط به عمره و حکا خیلی دیگه است خب این کجای کار ماست و اینکه اینا رو نمیدونم مرتب کنن نمیدونم عنوان بدن معنیش این نیست که این نداریم قطعا خیلی هم داریم ولی اتفاقا در سر همینه ببینید مسئله اینه که شما با آوردن چیزی به نام تحریر از اخلاق ناصری سر این ما رو ببخش سر ما با این دست از ماست کلاه گذاشته شده من عذرخواهی دارم میکنم اینجور حرف میزنم اما حوزه مباحث فقه الجوانه یا مباحث رعایات روایت مربوط به حوزه مباحث روحی روانی ما الان به شکل بسیار معکوسی داره بهش پرداخته میشه با اون ذهنیت تلقی خاص در دیگه جا نمیگیره یه از اینجا میزنه بیرون روشمندیش به چالش کشیده میشه الان یه بحث خیلی بعضی وقتا یه نگه جورایی مختزل مطرح شد کاربرد این اصول در استنباط مباحث اخلاقیات بخیر اونا مسئله مطرح میشه ما یه سوال میکنیم ببخشید اینا میگه آیات روایت نیستن مگر بحث آیات روایت بحث جهت و سطور صحت و صدور میگه این که بحث جدی نیست خب میگه مثلا اصول مثلا قصه میگه میگه همین رو بحث نمیکنه میگه در بحث اصول ما بحث از عام و خاص رو نمیتونم مفهوم و شرط اینا میگه همونا در همین جمله بالاخره جمله است دیگه آیات روایت ما جمله است توش امر هست نه هست عام هست خاص هست همه اینا هست دیگه میگه غیر از این هست آیا واقعا این میخوام بگم که شروع بعد ماجرا کار رو یه جایی رسونده که شما وقتی اسم از مثلا کاربرد علم اصول در حوزه بحث اخلاق یا تربیت میکنید طرف گاهی وقتا با سوال آغلن در سنید اصلا شما یه مدار این رو ورود بده کنید کار به نفی مطلق کشیده میشه آقا اصلا علم اصول ما قابل کاربرد نیست حیرت انگیز همچون روی کردی ولی نه آدم معمولی آدم معمولی هم این حرف رو نداره یه آدم شاخص نه یک نفر دو نفر برای این جایی سوالی خب چرا از کجا به اینجا ما کشیده میشه وقتی که شما میاد اخلاق رو طوری جلوه میدید که عقلی ببینید این که دارم میگم مولود طبیعی این جریان اخلاق عقلی است حتی امکان ارشادی است و در نتیجه جایی روایت اینجا چیه فوقش ارشاد دیگه از اینکه تجاوز نمی کنه پس ارشاد هم صدر و زید مباحث عقل خط میشه اصلا سند روایت اهمیت نداره نوبار شما که چرا؟ چون توضیح میده حالا سندش صحیحه غلط مهم که نیست توضیح شما میده آخر شما باید سنجه عقلتون میذارید که هر کدومی که ای عقل تصدیق میکنه یا به عبارتی عقل گاهی وقتا هم در مقام گردآوری هم داوری همه کار است که بودن مقام گردآوری خودش میلنگه بعد یه نفر حتی خواب میبینه میاد میگه مثلا با عقلش میزنه میگه ای راست میگه به عقلم چرا خطور نزنه بعد این وقتا شأن روایت اخلاقی به حد تنزل پیدا میکنه که میشه منبع الهام برای این خب اینجا چه اتفاقی میفته چی چیزی چه بلایی به سر روایات مربوط به نرسه میاد نرسه
دکتر شما مثل اخلاق رو نبیدید
من کلمه اخلاق کردم شما کدوم اخلاق رو میگید الان میدید من دیگه اصلا با اون اخلاق کاری ندارم که اخلاق رو نبیدید
همین که
من معنی مصطلح که از کردم اصلا ببینید من دارم میگم شما اول شناسنامه برای صادر کن ببینید من دارم میگم اول میگه آقا این شناسنامه
کلاسیک در ادبیات اسلامی
دارم ادبیات کجای خاکی من میگم ما این رو اسلامی اسم گذاشتیم روش.
خب حالا کاری ندارم من راجبه اینم
من کار کردم درستش هم ندارم
بجانب معبود جواله
اینجوری ببینید من اینجوری بگم ببینید ما بعضی وقت اومدن گفتن که آقا مثلا من یه فلسفه داریم اسلامی شم کنم این خوب است از عقیده‌ام خارج نمیشم میگم اشکالی نداره ببینید ما با غیر اسلامی یا غیر اسلامی دارن این مهر گفتم زره این اصلا ما با گفتن این که اخلاق اسلامی است نمیخوام بگم باطله اصلا این اینه خود من زندگی داره بیرون من سر بحثم بحث معرفت شناختیه فقط کردیم من دارم میگم این منظومه معرفتی از متن آیات روایت در نیومده خب در نتیجه من به این بین کلام و فقه موجود نمیبرم این را که نسبت چه بیان تقیم تقیم تقیم
یعنی؟
ولی یه نکته وجود داره من مثال میتونم مثلا ما در حوزه مباحث مثلا فلسفی حتی کلامی ببینید قصه خیلی اصف انگیزه فقط اینجا که نیست مثلا در حوزه کلام ما این موقع کار میکردیم بعد میگیدن که خب حتی واسه این مطمئنی خود دیگه میشه متسلم ترین در حوزه زید و مثلا کلام صحبت میدم شما مثلا توحید صدق و توحید کافینا میتونید یعنی شرط دیگه کلام این خیلی عجیبه این با مزه است من چه رفتی در خب اینا اون روایات این روایت خب اینجا یک اشتباه فاحش رخ داده خلط بین محتوا و مضمون با طریق به دست آمدن مضمون ببینید اندیشه دینی ما فقط از طریق حصول و رسیدنش به ما نقل میشه لحاظ مضمون اصلا اینجوری نیست مگه چیز حکمت صدرا میگه به لحاظ رسیدن دست ما میگه عقلیه یعنی ما با عقلمون قلمبه در آوردیم شده اصلا یعنی که نقلیه کدوم یکی از این آثاری که در طول تاریخ به ما رسیده راه رسیدنش دست ما عقلیه کدومش این خیلی بحث جدی اتفاقا دارم عرفتن کدوم یکی از این آثاری که از گذشتگان بوده طریق رسیدنش به دست ما عقلی بوده یا حتی تجربی بوده تو از ما همه اینا نقده ولی آنچه که مایی دستبندی اینها میشه طریق حصولش به دست ما نیست مطالعه مضمون و محتواشه نگاه میکنم این مدعا یه با ببینم که بله اینجا ملصدات کاملا عقلی بس کرده اینجا کاملا بافته خیال بافی کرده اینجا نه کاملا داره روایت توضیح میده حتی در مورد اسوان هم که نمیگه حکم یکسانی رو یه ما من میخونم طریقش که نقلیه بحث کلی میکنه اصلا اخلاق نیک و ما خوست نیک و ما هر چی اصلا مال ارسطو یا ما شاگرد یه بحث فقیه و هر کی شو بحث بعدیه آیا به لحاظ مضمون دو مرحله ای بس سه میخوای گزاره‌هایی که داره شرط عقلی تعبدی است نه نقلی اصلا این غلط‌ترینش فاحشی که در بحث لمسه گفتاده عقلی نقلی کرد نقلی ما روش نداریم که ما چیزی داریم که یا استناد یعنی در واقع حکم به پذیرشش یا عقل یا تجربه هست یا استناد به یک منبعی که ما اون رو به عنوان مرجع قبولش کردیم حالا درست یا غلط مهم نیست نفیلی که این وضعی در آیات روایت هم هست اصلا آیات روایت درست که راه دستیدنش دست ما نبیده مضامین کاملا گسترده است یک سطح از آیات روایت ما کاملا دقیق ترین من اینجوری بگم این رو من کاملا نظری مطالعه دارم کرد دقیق ترین مباحث عقلی تاریخ بشریت در بخی از این روایت ماست شما در هیچ تاریخی از اندیشه بشری نمیدید که بحث جبر و اختیار به این دقت تفصیل بحث شده باشه که در آیات روایت هست اصلا در روایت شیعی بیارید یک مکتب فلسفی رو بیارید که این که با این دقت و تفصیل اصلا به خصوص اونجا که بحث اختیار الهی و اختیار بنده بحث میشه بحث قضا و قدر و مشیت و همه اینا میاد رفت پیدا میکنه بحث بنده مراتبی که در روایت تصویر میشه و نسبت سنجی صورت میاد در هیچ هم فقط بنده دیگه سواد بنده همین اندازه که سواد داره هیچ میگم هیچ من اندازه که من بخوام بخوام فلسفه رو خوندم بیاید این تفصیلات رو ببینید کجا؟ کاملا هم عقلیان شما اگر دیدید اینجا امام خطاب ابن عبد الوهاب میگه من چون امام هم پیامبر من گفت حرف من قبول یه بحث عقلی میکن اصلا مخاطبه احتجاجات رو کیان؟ اصلا جا داره که ما اونجا بگیم من چون وحی من نازل شده؟ معنی نداره همچه وحی. ولی قشنگ شسته میشه، گذاشته میشه کنار، اصلا اون سراغش نمیرن چون روایته. این چه در واقع روی کرده غلط فاحشیه. ببینید این چه من دارم میگم بحث ما اخلاق، این چه شکلی جهت عقلی، اصلا مثلا معنی نیست که باطل، نه. خیلی از مظامنش کاملا ممکن صحیح باشه. بعدن با روایات دیگه در زمینه عقل وارد شده. در زمینه عقل زمینه ممکنه کاملا هم پوشانه بده کنه مرحله بعده. ولی بحث ما اینه که این منظومه از دل آیات روایات ابتداعا استخراج نشده. در نتیجه این دانش مولود دین نیست. ولی در ادامه هر چند کاش ما آیات روایات زیرش بیاریم.
راست چه جور تو طوری که از هر چون فهمم پیشینیان ما یا
من کلا بزرگوارم. من
از اون جهش نفوذ بودن. نه
اینکه سفیه بودن
برداشون هستی آقا
همه
نه اینا خوب فرزند زمان
من یه چیز دیگه
بودن دانشی که اون موقع بوده دانش هست
این که اشکال نداره یعنی در این
حرف اون دادستت هست
من یه سوال دارم شما یک روایت بیداری روایت اخلاقی که با متد فقهی روش بحث شده باشه از این کتاب دیگه اینا رو که من استقرار کردم در شما یه مورد این از جام استاد من میدم بهتون دیگه من الان داشتم تو کاربرد یوزر اعتماد گذاری دربیاتی کل 40 حدیث ما داشتم دو مورد که تقریبا در اون متد فقهی بحث میکنه پیدا نکردم کل جام استاد من گشتم بالا پایینش کردم یک مورد دیدم که ما حالا شما اسمش رو بذار آقا مرحوم نقرهای پروژه نفوذ بوده به من چه دخل مثلا میگه انگیزه خانی ما داریم اینجا میگه
بحث اسلامی نبوده حتی
همین
شما میکنه
من
شما از موزه یک چیز روشناس میرید به منابع رجوع میکنید و یک سیستمی رو نهایتا ارائه میدید خب و حق نداره که بگید اونا اسلامی نبودن
بگید
ما معرفت دینی داریم این یه مدار نظرم در شهر شما نیست استفاده از این تعابیر آجه پیشینیان ما که اینا اسلامی نبودن
من پسم پیشینی نیست دارم من بستم این دانش شدی گرفته است
همین دارشون
میگم خب شما بیاید مثلا همون عرض کردم نگفتم اینها اصلا مباحث دینی وارد نکردن شما بیاد تهذیب و اخلاق رو میتونی خودمون به اخلاق ناصری خب و بعدا توصیه پیدا کرده این دیگه شما بفرمایید کجای اینها از کدام روایت با چه مددی استنباط شده مشکل که نداره که قال جالی نیست که ایشون میگه قال فلان که ایشون میگه شما قاله ها بالاخره سند داره دیگه اجناس فضائلی که مطرح میکنه طبقه بندی فضائل رذایلی که مطرح میکنه اینا صاحب داره این فکر دیگه چون که دیگه اسلامی بوده خب خب چجوری میخواید بگید؟
اشکال نداره به اینو میشه نقد کرد ولی اینو که شما در موزه اسلام استادید و میگید این اسلامی هست نیست
من نیست علمی میکنم اصلا این حرفا نیست من واقعا نگران این بودم که اینجور برداشت بکنم اینکه حقی نیست توش که من دارم میگم من دارم اینو که من نمیگم تقریبا بل اتفاق آقای قنری میگه آقای اسمش اعرابی میگه میگه گذشتگان ما اصلا در حوزه مباحث فقه ورود فقه اخلاقی نداشتن خب نتیجه چی میشه؟ ببینید نه که خیلی بحث مالیه
مثلا میگم در بعضی حواشی بار از مفهوم مجلسی هست که میگه مباحث اخلاق بحثی که راجع به جوانه اینو کلا فرق میکنه
خب میگه کسی اون نمیکنه
یعنی اینها رو ما با سیستم نه
نظر دیگه هیچ کاری نداره.
نه اینکه اینا سیستم نداشتن. نه واقعا بودن آدمایی که فکر کردن اون تا یه حوزه متفاوتی برای این
خب اینم یه نظر دیگه من که از این سینه کنم. اینم یه نظری ولی من نظرم کاملا مستند منابعش چیزش منابعش مشخصه دیگه. من دارم میگم این شناسنامه‌ای که این فلسفه که ما فلسفه اسلامی رو درست که مسلمانان روش فکر کردن. درسته که بعداً الهام گرفتن بهش اضافه کردن. ولی این فلسفه مستخرج از آیات روایا نیست. علم عقلی که مقدمات صغرایات خبرایاتش با تحلیل متدیک استنباط دینی از دل این آیات روایت با شناسنامه آیات روایت باشه در نیومده.
به نظر شما هم نده بگید که نیست. به نظر شما
هستی؟ حالا من نظر قطعا نظر شما را گرفت که نظر خواهی
نظر خود
دیگه قطعا نه؟
یه جای شریف و تحری که بحثی درباره اخلاق داره که ایشون میگوید که اخلاق در حقیقت عرفانه ولی عرفانه نشون میده که چطور ما از حالهای مقام مختلف میرسیم در ترتیب. ولی اخلاق فقط تحلیلش میکنه که چیزهایی که چی هست. اینکه بحث شما سوال بنده این بود شما بحث همش درباره این جایی که اول که اخلاق چی بود میتونیم تعریف بکنیم، دوم حتی علما میتونیم تعریفش بکنیم به طور درست اگر اینو مطرح میشه اونجوری که اون چیزی که تحت عنوان اخلاق اسلامی الان داره اصلا روش اسلامی بر اساس آیات و روایت نداره. خب این فقط خواستم متوجه بشم ولی این حقه اشای متحری بکنی خب صرفا آیت و روایت نداره، ما هم علوم دیگه داریم که عرفان هم داریم اخلاق که چی بیدی همون خودوشه اونجا
اینش میگه اخلاق شنش خیلی پندر از عرفان، یعنی در واقع میگفتش که یک مقدمه آخر عرفان بسته. ببینید این نکته یه اصلا من مثال بزنم. ببینید ما الان کتاب‌های متعددی در مورد منازل مقامات داریم. خب و اخیراً هم استاد غنوی اومده اینا رو بازخوانی مرتبی هم کرده. حالا اخیراً استادش هم دست می‌دهد. ببینید یه موقع هست که شما می‌گید آقا مثلا هفت شهر عشق و عطار گشت و هر شهر می‌گفت خازن 100 منزل 400 منزل اون یکی میگه 70 منزل و میگن ما می‌گیم و احیانا مایده میده. یه موقع آقای غنوی برداره کتابی می‌نویسه. اینم مراحل سلوک اخلاقی. ولی این رو از کجا می‌نویسه؟ نمی‌گه من بزنم خطور کرده. می‌گه ما رده‌های مختلفی از روایات داریم. که این روایات میان برای ما مراحل رو تصویر می‌کنن. مثلا کجا؟ مثلا یه روایتی ما داریم. می‌گه ال ایمان فوق الاسلام به درجته. و تقوا فوق الایمان به درجته. و یقین فوق التقوا به درجته. حالا اینا با روایت دیگه میتونه ترکیب بشه مرام زیادتر بشه. ما در روایت داریم که اخلاق درجات یقین ادنا درجات رضا خب مشخصی بود اینکه یه مثلا زمین میشه روایت دیگه هیت منازل میتونه توصیف بده. خب این تصویر از منازل کاملا میتونیم که اسلامیه. چرا؟ چون شناسنامه و روش بس کاملا چیه؟ شناخته شده دینی. اما آیا واقعا میتونه بس هفت شهر عشق عطار رو میگیم اسلامیه؟ چون ایشون فرد مسلمانی بوده، چون ذهنیت اسلامی داشته بولوره. من حرفم بیشتر سر اینه، نمیگم چند تا فرد گفته، نمیگم هفت شهره که ایشون گفته که نمیدونم از بحث طلب و عشق و معرفت و اینا شروع میشه تا میرسه به فنا. این حرفای در رپیتیه. نه یا منازل مثلا اسفار عربهی که داریم و میتونه شما کاملا تو تحلیلتون بگنجه، ولی آیا این منازل چهارگانه شما آیه یا روایت مشخصی براش دارید یا ندارید؟ و اگر دارید تازه مرحله بعدی با متد خاص اسلامی ورود و خروج پیدا کردید یا نکردید؟ هر من البته آخرش اینه و الا مگه کسی منکر اینه که منازل چهارگانه پر از آیاته یا اصلا متقدم بر همه اینها خود غزالی یا پدر بزرگش قطر قلوب ابن مکی. شما باز میکنید اصلا شما انقدر پر کرده به آیات و احیانا روایات که اصلا شما احساس کنید که از خودش چی نمیگه حقا. ولی میچینه. در اینجا دو تا بحث داره. آیا این آیات روایت اسلامیه؟ آیا تحلیل های جزئی که زیرین هم که اسلام اینجاش برد؟ ولی آیا این چینش اسلامی میگه ما در نمیگه؟ ببینید یه مقدر که ما بالاخره
یه نفر ممکنه به شما اشکال اینجور بکنه
من خیلی اشکال بارده
نه نه بگی نفر در مقام خزان بارد حالا این کسی ممکنه این اشکال بکنی که شما علمی رو اسلامی کنید که همش از قرآن بارد
نه منبع عقلم باشه ولی ببینید منبع عقل در جای خودش به کار گرفته میشه. ببینید این که ما میگیم به بخره ما منابع چهارگانه داریم، منابع چهارگانه دونست که علیه که فقط بشینه با عقل بشینه بره جلوتر و دیگه که برمن اسلام ببینید منابع با هم اینکه ارتباط دارن. ببینید شما قاید به روایت استناد کنید که اینطوره استناد کنید زمانه که ما خالف القرآن نباشه میگه شما نسبت روایت رو به قرآن نسنجه میگه میتونید را بیفتید میخواید به آیه استناد بکنید اگر فرس ان المخصص نکرده باشید میگه میتونید این کار را بکنید. ببینید کسی نمیتونه آویز موش از یک منبع راهشو بگیره بره جلو بعد بگه ببینید که من مگه نگفتم منابع ما چهار تا است منم با عقلم رفتم چیدم دیگه همش هم مستند عقلی داره. یعنی عذرخواهی میکنم. اولا که امر جایگاهش چیه؟ در هر جا متفاوته و در نتیجه سایر این منابع رو شما در اینجا ورود وارد میکردید، بعد در یک چارچوب منظومه خاصی آنگاه آن خروجی تازه میشد چی؟ به قول فقها هذا ما ادعا الیه ظنی و کل ما دلیل اینه فهو علیه حجه. یعنی نه حک عنصری وارد بشید، اصلا به عناصر که هیچ کاری نداشته باشیم، باید یه حرفی بزنیم که این حرف یک دفعه مثلا ببینیم
این که حرف خوبی ها یا سوان حرف خوبی، ولی عملا اتفاقی که میفته همینش که طرف فقط به آجره باید استفاده
نه 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 ببینیم حوزه کلام اینجوری نیست انصافا. ببینیم حوزه کلام با تمام فقاز حکیبی که داشته من معتقدم بخش عمدهش کاملا اسلامیه، حتی الان هستم توی روایت نه الان تو خب نهست برگشته مثلا مده تقلامه که مباحث در موقع عقلی رو تبمیزن از هر جهت بحث کردن، خب یه مداری با اومدن معارف و برانهای مختلف و چیزایی دیگه شخصی یه مداری نهست برگشته، ولی نکته اینه که واقعا میشه که میگیم اسلامیه سبقه بحث ها ورود و خروج. مثلا این بحث که مثلا به در کلام آیا در اصول عقاید خبرها حجت یا نه، خب این یک بحثی که معلومه در این چیزی رو ما القا میکنه دیگه، میگه اینها چیزی دارن به نام آیات روایات و چیزی دارن به نام روایات و روایت هم دو دسته هستن متواتر واحد، و اگر کسی خواست یه جایی بحثی بکنه خواست به روایت خبر واحد بحث بکنه دورش میاندازن. این معلومه که روح شیوه مواجهه در این هست و مسائل از مراجعه آیات روایت هست، هرچند که تو لایه هایی از بحث ببینید کلام لایه هایی از بحث کاملا حالت ترکیبی داره اونجا که بحث الهیه، یعنی شما بحث نبوت به خود از امامت که میرسید دیگه 99 و 99 صدم و درصد نقلیه دیگه، شما یه بحث امامت چقدر بحث عقلی داره القدر و چه زبره داره، پس ببینید اینجا کاملا اسلامیه هرچند که کاملا از هر چه منبع استفاده شده هر چیز هم در جای خودش قرار گرفته، ولی من دارم این اتفاق در حوزه اخلاق به این شکل متدیک و منضبط رخ نداده. خب این چیزیست که اگر هر حال هست دیگه موجودی هم شده چشم
درستان میگن به شما وقتی که تازه آمدم تهران تقریبا 20 چند سال پیش یه درست داشتم توی انجمن در باره فلسفه اخلاق، بعضی از آقایون از روحانی ها که کلاس من شرکت کردن و من گفتم این اخلاق چیه؟ خب من فقط چند تا مثال دادم به تعریفش نکردم، برای من گفتن من این اخلاق شما فقط مستحباتی
اصلا ببینید این نگاه هم که من شکل گرفته پس این صحبت مال کیه؟ صحبت مال آدم معمولی نیست، اسم نمیبرم با مشخصات این کیه، کسی که تو روانشناسی خوب کار دیده کتابی در نقد نوشته روانشناسی یه اسمش بگم آنون تو علوم تربیتی خوب کار کرده از شاگردای در واقع اصولی سرآمدها بوده، مثلا که بوده میرزا کاظم تبریزی، چرا کاظم تبریزی آقای وحید کیک فقهش کی بوده دوره سطحش آقای، بعد میاد یک دفعه اینجوری بحث میکنه که ما در حوزه اخلاق اصلا لازم سر سند رو بحث کنیم، این قاعده طلایی تسمع در ادله سنن کلی مشکل ما حل کرده. خب این بالا غیبتن چی رو داره میگه؟ یعنی کمی آدم وارد بس اخلاق میشه، اصلا سنن معنی چی؟ مستحبات، اصلا مستحبات مربوط به کجا هست؟ مربوط به حوزه جواره، اصلا ما در حوزه اخلاق میگه با مستحب داریم و جالبه شما اینجا عنوان رو میگید مستحباته، ولی اینجا با ملاک تمایز محمول و موضوع میگه اصلا اخلاق در مورد احکام خمسه بحث نمی کنه، یک غیر از شلختگی فضای مواجهه منطقی و مباحثه چی میخواد از توش در بیاد؟ نه من دارم میگم اصلا من دارم میگم که به تمایز به محمول اصلا این بس نباید بود که اصلا اینجوری نیست، ما بس احکام خمسه ما شامل تمام عرصه ها میشه، در اخلاق هم واجبات هم داریم، مستحبات هم داریم، مکروه هم داریم، محرمات هم داریم، اصلا این
بلدش یعنی خود عنوان ممکنه پیدا بشه مثل اصلا یک واجب فرقی و یک واجب اخلاقی،
من نمیفهمم این رو، من از جمله شدی اصلا نمیفهمم، یکی به واجب اخلاقی داریم ولی تعارض واجب واجبه. بله تضاهم ممکن باشه.
نه تعارض نه
تضاهم
نه تعارض رو میگن. یعنی یک عمل که
مثلا
فرض کن احترام به پدر هست.
خب
در یک شرایط به جهت شرطی من استفهام بکنم من میگم که آقا این واجبه.
خب
ولی در این حال هم از جهت اخلاقی
چرا یعنی چه واجبه؟ این واجب مفهومش با اون واجب چیه؟ ببینید این اتفاقا
دارم
میگم این واجب اخلاقی
نه شما یه قاعده کلی دارید مثلا احترام دارید ولی
مثلا واجبه میدونید واجب حکمیست من عندی یا حکم شرعیه. ببینید که مفاهیم رو بی‌محتوا نکنید. ما در تعریف در تعریف
اصلا احکام کلی دارم که شاره بگه انوار اخلاق در این موارد مثلا اجرا بشه. مثلا
اصلا ببینید من دارم میگم که شاره زاویه نگاهش که شما دارید میگید میگه این چیه به این منظومه بوده میگه. ببینید من دارم میگم حکم احکام خمسه حکم شرعی است قابل برداشتن جعل کردن هم نیست و دو تایی هم که تضاد در احکام پیش میاد میگه عجب شما چی شد؟ ببینید اینا دیگه اینقدر منظمه بحث کنه دیگه شما ده یه جا تو بحث و اصول
سر هم داریم که
چی؟
دو تا واجب و تعارض
اون تضاهمه تعارض چیه؟ این چه تضاهمه؟ این اصلا تضاهم با تعارض خیلی فرق داره. تضاهم مرد مقام اجرا هست
بیش فرد مرد زمان دکتر یک فعل خارجی رو خب که بتونیم اخلاق رو به اون مربوط بدیم با این فرد زنگ اخلاق رو جمع شده باشه.
خب
حالا میتونی شما رو قبول نکنید کدام بحث
میکنید من اگر منطقی باشه قبول چیه؟ اصلا کاملا تسلیم من
سوال دارم حالا ببینید این کلی دنیا رو بذارید که نام دقت کنید و منطق و فلان اینا و ما اسلامی
اتفاقا من همین رو میگم میگم کلی گفتید که نه شما دقیق
دقیق بودن رو ما توی کلام میفهمیم نه با ادعا عرض کنم که یک فعل خارجی رو خب یک رفتار رو به این فرض که دو تا عنوان بشه راجع بشه
فرض شو بگید
مثلا بحث قیمتی که شیخ در مدرسه داره
خب
این چطوری از سوالی که از شما دارم توی سیستم فکری شما اینا چه وضعیت پیدا
میکنه؟ حرامه دیگه چی مشکل
است؟ حرام فقهی یا حرام اخلاقی؟
حرامه حزمت فقهی اخلاقی ندارم بیان بازم همین دارم بیان یعنی چه اخلاقی؟ حرام هم حرمت شرعیه کلا اصلا هر وجهی نداره من دارم فعلی
در خلا که نداره
هر با این یه فعلیه خلا چیه آقا این فعلیه من دارم حرف میزنم پشت سر کسی که اگر بشنود یسوع حرام است دیگه چی میخواد
بشه
حرام
فقیه
حرام میگه فقهی اخلاقی شما
شما الان از موضع فقهی حرف میزنید و اخلاقی
من کلا از موضع شرعی من دارم میگم خدا و این عنوان اجازه بدید دیگه یک واقعیتی در خارج به نام شراب شر گفته حرام است خوردنش یه واقعیت گفتاری زبانی هست به نام غیبت کردن شر گفته حرام است دیگه چی میخواید از توش در بیارید
یعنی شما اون اتوریتی و تعبد و ملاق قرار میدید و
اتوریتی چی کنید؟
تعبد دیگه
چه تعبده؟ نه اینجا عقل هم ممکنه بگه حرام یعنی کشف ببینید منابع کشف حرمت غیر از محموله عرض کردم
درست.
این که شما میگید انسان مختار است ممکن عقلم بگه مختار یعنی کشف کنه محمول رو ممکن آیات روایت هم میکنه در طریق کشفن و تعدد محمول یکیست
خب
شما ممکن آفتاب از اینجا نورش بیاد که من میگم آفتاب طول کرده یکی بیر از بیرون بیاد میگم طول کرده یکی ما با محاسبات ساعت میگم طول کرده این طریق رسیدن به طول آفتاب نه اینکه تعدد طول
یه جمله مثلا جواب سوال بگید چی میگید
چی
کار درستی هست برای
چی؟ چه
فقه الاخلاق نسبتش با اخلاق نداره
چی؟ اون که مشخص فقه الاخلاق در واقع روش متدیک فهم گذار چیز آیات رو با تخلاق میده من فقه هم بس فقه خودم
اون کلمه اشتباه برده
چی؟ اخلاق نقلی اخلاق نقلی من دارم میگم به صورت یک دانش نه اینکه هیچ فقیهی نیامده هیچ گزاره اخلاق رو تحلیل فقهی بکنه این که حرف مفته در جاهای مختلف صورت پراکنده همین بحثی که در بحث مکاسب صورت گرفته دیگه بحث های اخلاقی است کار فقط صورت گرفته خیلی هم دقیقه یعنی دارم میگم تبدیل به یک دانش منضبط سیستمی که بشی مثلا بگیم این عرصه کلا با این روال پیش رفته من این ندارم چیز میکنم بگیم این اتفاق نیفتاده
حالا یکی در جمعه شما اجزه یا صحبت شما اینجوری بود که اصلا عرصه این ظاهرت قابل تبیین نیست
نه
خواهش روایت هست
نه خواهش گفتم آخرش اون چیزی که الان به این عنوان ما میتونیم روش کار بکنیم که میتونیم تعریف بیانات محدوده رو مشخص‌ترش کنیم پس حوزه جوانه، حوزه جوانه ما به صورت خیلی واضح تفکر، مثلا فعل هم حرام داره، تفکر هم حرام داره.
خیلی مورد اشکال باشه مثلا شما بحث سنت جمعی کجا باشه
کاملا فقهیه. اتفاقا ما داریم یکی از اشتباه ترین یعنی فاجعه بارترین اتفاقاتی داره رخ میده، ما جایی که اونا اصلا منبعی برای کشف حکمش ندارن و ما منبعی مشخص داریم، بعد اونا بردن به سمت عقلشون اسمشون گذاشتن اخلاق. آقا این یکی از من اتفاقا مقاله سرستم و نمره صفر دادم، این مقاله جدی میگم صفر دادم. گفتم شما یعنی اینقدر نمیفهمی؟ آقا بحث سخت جنین بس فقیه، چه حرفیه؟ خیلی واضحه.
خب
معمولی مثلا همین مثالی خود میزنید وقتی بیاد به لایه جواره وارد بشه چیکار میکنه؟ نه ببین، من اصلا نمیگم که اگر هر جا وارد شد کلا بس ما این میشه، منابع مشخصی ما داریم و برای استنباط هر یک از اینها حالا تونستیم اون حضور تبدیل به یک دانش بکنیم. اصلا ببینید من اصلا
ببینید سخت شد.
نه نه اجازه بدید،
لایه جواره
نه من دارم میگم که این بحث جوانه، من دارم پیشنهاد اولیه، ببینید من دارم پیشنهاد اولیه. ممکنه شما در ادامه میگید آقا جوانه هم بشه سه تا بس بود فکری یه دانش بشه. من تو کنیم زیاده روانشناسی شناختی داریم، روانشناسی انگیزش داریم، خب شخصیت داریم، اونه که شده شعبه های مختلف خاطر پیشرفت مسائلی که پیدا کرده. خب این داستان بعدیه، ولی دارم میگم به عنوان ورژن اولیه مشخصا این حوزه با این عنوان تا حد زیادی مشکل ما رو حل میکنه. ممکنه ما در تحلیل های بعدی به تعدیلاتی رخ بده، به اضافه این که این بحث مدافعه تمایز و تاسیسی کردن برای مطلق چیز که نیست که، یعنی اینجوری نیست که مثلا اومدن گفتن آقا این کلامی فلسفه دیگه، هیچ مسئله از مسائل کلام با فلسفه تداخل نداره. این مثلا همین
غیبت، آقا خوشا
بود حرفی نیست. ببینید غیبت تو تا باید داره. ببینید بعضی از چیزا من معتقدم کاملا مثلا فقه جوارحیه، یعنی صدق مثلا دارم میگم هم بعد درونی داره، یعنی در با اون صفای درون مطابقت ظاهر و باطن ما داریم اینا رو دیگه دقت میکنید. این یک بحثه. یه بحث هم گفتار صدقه، چه اشکال داره؟ خب بشه دیگه ترس داره. ببینید ما در اینجا نگران چیزی که نیستیم، ما اونجا نگرانی ما اینه که بتوانیم عرصه های مورد نیاز عملی خودمون رو به صورت کاملا منضبط توجه میکنید و روشمند احکامش استخراج کنید. حالا این میره توی فقه، اصلا میره تو فقه سیاسی. خب بره میگه ما نگران این آخه چه نگرانی هایی؟ عمده ترین مسئله برای ما یک مبتنی بر مبانی، دو روشمند بودن، سه منضبط بودن، چهار نظاممند بودن. این چای هر اندازه با هر کنم هر به مخاط بره میگه ما آخه این چه نگرانی ثانوی اون نظر
دست من
بیبر
این
حرفی
که
میزنید
و معارف که ما همه باید و نباید و شرط رو زیر دانش فقه تعریف کنیم، افعال جوانهی هم زیر دانش فقه بیاد تعریف بشه علاوه بر جوانه. معارف اعتقادی دین، حالا خدا شناسی دینی، انسان شناسی دینی و سایر دیگه، نه همش زیر اعتقادات قرار بگیره. اخلاق چی میشه؟ اخلاق میپردازه به طریقه کسب علمیه که به طریقه یک کسب فضایل اخلاقی و دفع رضایل اخلاقی میپردازه.
خب من یه سوال دارم، این کلمه طریقه در قالب توصیف بیان میشه یا تجویز؟ اینجا این دقت هم آدم میزه. من عذرخواهی میکنم این کلمه دقت، نه چون که میخوام در
نه خیلی
من میگم واقعا به خاطر اینه که برای خودم روشن بشه. الان ببینید ما امروز داشتیم سرفصل تعیین کردیم، بعد توی بحث مبانی در واقع نظام اخلاق اسلامی فلسفه تعلیم و تربیت مبانی مختلفی مطرح میکنن، روتینش معرفت شناختی و خدا شناختی انسان شناختی هیچ نمی نام ارزش شناختی اضافه میکنن. من به شدت با این مخالف بودم، میگفتم که ما سه تا لایه داریم، یه لایه مبانی داریم، یه لایه غایات داریم، یه لایه چی اصول روش ها. در مبانی توصیف وضع موجود میکنیم، در بحث اهداف تعیین وضع مطلوب میکنیم، در بحث اصول روش هم راه رسیدن از وضع موجود میکنیم، بعد هر آنچه که بحث مربوط به حوزه ما باشه ارزش داره در تبیین بعض مطلوب میاد. خب بعد یکی میگفت نه اصلا ما در اینجا مبانی اون بعض مطلوب توضیح میدیم. میگم مثال بزن خیلی واضح، من که ناآشنا که نیستم، من همین این بحث رو خوندم دیدم همین آقایی که اینجا داره بحث از مبانی ارزش شناخت میکنه کپی این بحث یه جوری چیز میکنه، همون تو بحث اهداف هم دوباره همین بحثو میکنه. خب که نمیشه که، ما که نمیتونیم با تعبیر عوض کردن. ببینید در بحث همین بحث اصول روش هم همین بحثه، اگر از جنس بایده میشه حوزه عمل دیگه، ببینید یه بحثای من برای دو حوزه توصیفات، یه حوزه تجویزات. تجویزات لایه بندی دارن. این نکته مهمیه. بعد اینا رو من یه جای دیگه بحث کردم که سه لایه عمده داریم. یه قواعد بسیار فراگیر و عامش اصول. مثلا اصل اعتدال. اونم آخوندن روزه گرفتم. بحث روش ها داریم که قواعد عام هیته‌ایه. روش تربیت بود. یه قواعد کاملا جزئی داره که ما رو فعل معین مثل روزه گرفتن که اصلا به حوزه نما قابل تعمیم نیست. احکام نما این باید ها سلسله مراتب دارن و این همه شدن باید حکم شرعی توش باشه. یعنی که من دارم میگم در بحث تربیت شما باید ماقل و دامه باشه، این به چه استناد؟ این که میگم اصلا آیات رو باید، یعنی بحث منبع مشخصی که دین تدویجش کرده که من به عنوان منبع
مثال بزنم مثلا فقه میگه که تکبر ورزیدن حرام در زمین، ولی حالا اخلاق میاد چیکار میکنه؟ مبتنی بر انسان شناسی دینی. حالا بحثی دیگه یاد میگه حالا تو چه دوری بیم خود این تکبر از خود دور کن
که حالا سوال اینه که این اخلاق میگه کلمه اخلاق نیاری، مثلا میگیم در آیات روایت دیگری بخشش اومده انسان را این گونه توصیف کرده که انسان ترکیبی است از فضائل و رذایل، در آیات دیگری یا روایت دیگری آمده است گفته است که چیه؟ برای درمان شدن کار را بکنید. مثلا اگر نسبت به یکی عصبانی شدی، اگر در واقع جزء اقرباست دست بذار پشتش، اگر نشست ایستادی بنشی. حالا این رو مثلا اسمش بذاریم اخلاق مشکلی را حل کردیم، نه مشکل خاصی هم نکردیم.
تمایز
بین اشکال... علوم نمیشه. نه اشکالی نداره. اگر این رو ببینید شما دارید این رو میذارید اخلاق، من دارم میگم که من با عنوان که مشکلی که ندارم، من خودم پیش نمیاد خودم آقا من این اخلاق رو میگم به زمان مخلوق عنوان اخلاق رو بذارید یا تربیت. حالا دعوا خیلی شدیدتر از این، حالا یه چیزی نام تربیت هم شکل گرفته، تربیت اسلامی حالا معرکه و فراتر از این بحث فقه خود تربیت به نام فقه احکام رفتار در یه چیز عجیب و غریب هم اینه. ببینید سه تا لایه میشه. خب ببینید اینا ما که میخوایم با تکثیر عنوان ها حوزه های جدید شکل بدیم که مشکل نداره. ببینید من دارم میگم بذاره حوصله بکنیم، بذاره آروم باشیم، کی سره نسبت سنجی ها رو بیشتر رفت و برگشت بکنیم. ببینید اینا، ببینید من نکته پایان ببینید اینا ابتدا ساده به نظر میاد، ولی آینده که برش رقم میزنیم ببینید چیه، تبدیل میشه به آدمایی که در این حوزه فارغ التحصیل شده، کتابهایی که در این عرصه نوشته شدن، شاغلان مختلفی، حجم انبوهی از آموزه‌های جدا که بر ذهنیت جامعه اسلامی تحمیل میشه. من سوال دارم این بارها رو کی باید توضیح بده؟ توضیح کنه برای قیامت. شما یه موقعی بعد در اخلاق میگید بله راستگویی دروغی این، یه بار تو تربیت میگید میگه نه احکام تربیت این، یه مدت فقه و احکام تربیت، با سه نوع گزاره طرف رو متوجه مواجه میکنید، یک مکلف رو. خب یکی جواب بده این چه کار باید بکنه با این قضیه؟ چی میخواد برداشت کنه از این فضا؟ اینه مسئولیت دار انسان. چرا نباید ما داریم جدید تحمیه بیشتری بکنیم؟ یه ذره آروم‌تر حرکت کنیم. من ندارم نیست که خیلی شما شما
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.